أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 101 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خیر مقدم عرض میکنیم به بزرگوارانی که از این جلسه به کلاس پیوستن و آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای دوستانی که به هر دلیلی در جلسات پیشین از ابتدای جلسات حضوری یا مجازی خدمتشون بوده ایم و از این جلسه توفیق شرفیابیشون رو نداریم، براشون آرزوی سلامت و سعادتمندی داریم. انشالله هر جا که هستند در تحت عنایت امام زمان و در جهت کسب رضایت اون بزرگوار باشند. آنچنان که بزرگواران می دانند و فقط من یادآوری می کنم، ما در این جلسه محور اصلی سخنمون گفتگو پیرامون مطالب نوشته شده از کتاب شریف مکیال المکارم هستیم. تهیه کتاب لازم به نظر میرسه و برای تهیهش هم انتشارات های مختلفی هستند که این کتاب رو منتشر کرده. برابر این کتاب قابل تهیه هست. محور اصلی سخن در این مجموعه جلسات انشاءالله مطالب این کتاب است که در حاشیه برخی از قسمت‌های اون کمی گفتگو می‌کنیم و بزرگواران انشالله یادداشت‌هایی از جلسه خواهند داشت. سعی می‌کنیم در اکثر جلسات این سعیمون حاصل شده، برخی جلسات هم به دلیل محدودیت زمانی این توفیق رو پیدا نکردیم، ولی در اکثر جلسات می‌کوشیم که عرض ادبی هم خدمت یکی از اصحاب سیدالشهدا صلوات الله علیه داشته باشیم و اون بزرگوار رو شفیع قرار بدیم که انشالله اکنون که امام زمان سلام الله علیه نیاز به یاور در عصر غیبت و ظهورشون دارند و چه افتخاری بالاتر از این که یاری حضرت را ما توفیق داشته باشیم در حد خودمون حاصل کنیم، انشالله یاران سیدالشهدا هم از ما شفاعت کنند و خدای متعال این توفیق رو به ما هم عنایت کنند. بزرگوارانی که کتاب مکیال را تهیه کرده اند که اکثر بزرگواران هم کتاب را دارند، از بخش چهارم، یعنی اگر کتابتون دو جلدی است، شما از ابتدای کتاب که جلد اول هست بخش اول، دوم و سوم رو که کوتاه هست، مختصر هست، مطالعه می فرمایید. ما در بخش چهارم کتاب که به صورت حروف الفبایی منظم شده است رسیده این به حرف هی جیمی و در ذیل حرف هی جیمی رسیده این به شماره 8. بنابراین اگر از طریق فهرست کتاب پیدا میکنید کار آسانی است، اگر نه از ابتدای کتاب بخش چهارم حرف هی جیمی شماره 8. اگر کسی هست که هنوز کتاب به دستش نرسیده، جزوش رو یادداشت بکنه اگر مطلبی نیاز هست که بنویسن، بعد انشالله کتاب رو هم تهیه می‌فرمایند و جلسات آینده متن کتاب در مقابلشون گشوده خواهد بود. یک نکته ای رو عرض بکنم، در بعضی از جلسات ما روایاتی رو در فضیلت کسب علم دین و نشر معارف اهل بیت هم عرض کرده ایم و باز هم خواهیم گفت. این هم در واقع بخش سومی است که در جلسه بهش پرداخته ایم. سعی میکنیم آنچنان که در قوانین کلاس نوشته ایم و بزرگواران هم خوانده اند به حاشیه های دیگر نپردازیم. حتی گاهی اوقات شده است، این رو بزرگواران شاید گاهی براشون سوال شده، کسانی که در طول این 100 جلسه با ما همراه بودند، روز شهادت بزرگواری بوده است، روز میلاد بزرگواری بوده است، ما ویژه برنامه ای نداشته ایم، بحثمون رو گفته ایم. گاهی مثلا خدمت اون معصوم سلام الله علیه عرض ادبی و سلامی داده ایم و به همین مقدار کفایت کرده ایم، بیش از این هیچ سخنی نگفته ایم. دیگه چه برسه به حاشیه های دیگری که مربوط به حضرات معصومین علیهم السلام نبوده است. خب پس شماره 8، عنوان حکم آن حضرت به حق. حکم آن حضرت به حق. در کمال الدین به سند خود از عبان ابن تغلب روایت کرده است که گفت. کمال الدین اثر کدام بزرگوار است؟ زمانهایی که سوال میپرسیم هر کدام از بزرگواران داوطلب بودند، میکروفونشون روشن میفرمایند و میگند. کمال الدین اثر کدام بزرگوار است و موضوعش چیست؟
شیخ صدوق.
موضوع کتاب چیه؟
شباهت حضرت با انبیاء گذشته، اشتباه نکنم، و مهدویت. کلا
در مورد مهدویت هست، به انبیاء گذشته هم پرداخته شده، ولی یک عنوان خاصی درباره انبیاء گذشته در این کتاب مورد توجه قرار گرفته که این به دستور خود حضرت حجت صلوات الله علیه هم تنظیم شده
و اثبات امامت فکر میکنم.
بله
اثبات امامت.
نه، شیخ صدوق مأمور شده است غیبت حجتهای الهی را از حضرت آدم علی نبی نا و آله و علیه السلام بررسی بکنه تا این امر که غیبت امام زمان روشن بشه. پس وقتی داره از کمال الدین نقل میکنه، این کتاب برای ما کمی آشناتر شد. کتاب کمال الدین هم توسط افراد مختلفی ترجمه شده. یکی از ترجمه هاش ترجمه آقای منصور پهلوان هست که ظاهراً مسجد مقدس جمکران منتشر کرده است، یعنی در بازار موجود است. حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله و سلامه علیه فرمودن در مسجد شما، یعنی مسجد مکه، 313 مرد خواهد آمد که اهل مکه می دانند آنها از پدران و اجدادشان نیستند. برانها شمشیرهایی است که بر هر شمشیر کلمه‌ای نوشته شده که 1000 کلمه می گشاید. پس خداوند تبارک و تعالی بادی می فرستد که به هر وادی ندا می کند. این مهدی است که به قضاوت داوود و سلیمان علیهم السلام قضاوت می کند و بران بینه و شاهد نمی طلبه. در ابتدای روایت خوب اشاره شده به این که اون 313 نفر که سرداران سپاه امام زمان سلام الله علیه هستند، کسانی هستند که اهل مکه می دانند که اینها از پدران و اجدادشان نیستند، بین خودشون و اونها قرابتی نمی بینند و نمی دانند. نکته دوم، این تعبیر که بر هر شمشیر کلمه‌ای نوشته شده که هزار کلمه می‌گشاید. توجه بفرمایید، در جلسات مباحثی در معارف اهل بیت علیهم السلام، شاید در جلسه 23 یا 24 یا 25 به این مطلب اشاره کرده باشم، الان حضور ذهن به این که در کدام شماره جلسه بود ندارم، ولی تو همین حدود جلساته که اگه خواست کسی مبسوطتر بشنوه اونجا چند کلامی در این زمینه سخن گفتیم. یه بحثی هست تحت عنوان علم الاسماء، در موضوع اسماء به ویژه اسماء حق متعال. یک صحبت‌هایی هست که عمدتاً و آنچه که صحیح هست در این بحث از روایات اهل بیت و صادره از سوی اهل بیت علیهم السلام است. البته کسانی هم در اون مسیر حرکت کرده اند، یک جلوه هایی براشون آشکار شده است، منتها این که چقدر آنچه که افراد میابند صحیح هست یا نه، اون بستگی به عوامل مختلفی داره. به هر حال اصلش این است که منطبق با قرآن و روایت باشه. به هر حال چیزی به نام علم الاسماء وجود داره. کسانی که ادعایی میکنند که مثلا ما به اسمایی اشراف داریم یا با دانش نسبت به اسماء میتوانیم کاری انجام بدیم، خب اکثرش که در واقع ادعای پوچیست. مثلا گاهی اوقات شما میگید که فلانی تا حالا کجا بوده، الان مثلا مغازه علم الاسماء گشوده است، میگن تا دیروز مثلا عطاری داشته، حالا اینگونه مغازه‌ای باز کرده، اتفاقا پول خوبی هم میگیرن، مثلا گاهی میلیون ها تومان میگیرن برای اینکه یک کسی را بدبخت بکنند، یک کسی را زندگیش رو به هم بزنند، یک کسی رو مالش رو آسیب بزنند. ببخشید میکروفونتون روشنه، یکی از خانم ها صدای جابجایی وسائل داره میاد، میکروفون روشن نباشه. دقت بفرمایید که میکروفون روشن نباشه. بله، ببینید، پس اصل علم الاسما وجود داره. مثلا فرض کنید میگن یه دختر خانومی اگر ازدواجش مثلا به تأخیر افتاده، میگن اسمش رو بدید یا اسم پدر یا مادرش رو بدید، بعد این مقدارم مثلا هزینه بدهید، ما مثلا گشایشی حاصل میکنیم. اصل این کار، اصل این موضوع علم الاسما یک علمه. توجه کنید هر جاش مبهم بود بپرسید که اشتباه برداشتن. پس سخن یک در حاشیه بحث علم الاسما که ارتباطی با این روایت داره، اصل این علم وجود داره. صادره از حجج طاهری است. اساساً در قرآن هم داریم و علم آدم الاسماء، که در روایات داره که اسماء پنجتن آل عبا صلوات الله علیه مجمعین بوده است این اسماء، و موارد دیگری که براش روایات داریم. اصل این غلط نیست. دومین سخن این که اکثر مدعیانی که میگویند ما نسبت به علم الاسماء اشراف داریم و با دانستن اسما با اشراف به برخی از علوم می توانیم کارهای انجام بدیم، در اکثر مواقع کذب است. یعنی ادعاست، الان بازنشسته شده چنین مغازه‌ای زده است، خانمش هم براش تبلیغ میکنه یا آقاشون هم براش تبلیغ میکنه، بالاخره زندگی جفتشون با هم اداره میشه. نکته سوم، از اونهایی که در این زمینه کمی صداقت دارن، اکثرشون از طرق غیر شرعی کارهای غیر شرعی میکنن. یعنی اگه بخوام نکته دوم رو بگم چقدر، مثلا میگم فرض بفرمایید از مدعیان 95%، 98% ادعا میکنند، از اونهایی که فقط ادعا نمی کنند ولی واقعا یک کارهایی هم میتونن انجام بدن، بالای 95 یا همون 98%شون از طرق غیر شرعی، یعنی مثلا از طرق برخی تسخیرها یا برخی اقدامات و ارتباطات با اجنه کارهایی میکنن که مورد رضای خدا نیست. کجا خدا دوست داره زندگی یه نفر رو به هم بریزید؟ کجا خدا دوست داره بیماری را بر کسی حاکم کنید؟ کجا خدا دوست داره گرهی به کار کسی بیاندازید؟ و من شر نفاسات فی العقد، صحیحه، عده‌ای هستن این کارها رو میکنن. پس در شماره جیم اکثر مواقع از طریق غیر شرعی است، یعنی ملائکه در خدمت او نیستن، او در نظام عالم تکوین کاری نمیتونه انجام بده، از طریق اجنه کارهای انجام میده، یا از طریق مثلا بهتر بگیم اجنه غیر مؤمن. اینم شد شماره جیم. قسمت دالش این است که بزرگواران ابداً خودشون یا عزیزانشون برای هیچ نیتی، اعم از پیدا شدن یک مالی یا یک انگشتری یا یک سارقی یا یک شوهر خوبی یا یک همسر خوبی، به مدعیان این مسیر مراجعه نفرمایند ابدا. این دال های دو چشم این که اگر کسی به شما پیغام داد یا شما رو تهدید کرد که من با چنین علومی خلاصه برای شما مشکلاتی پیش می آورم، به هر دلیلی، بهتر بگم به هر مرضی خواست این کار رو انجام، مکرر شده کسانی میپرسن که آقا ما چیکار کنیم؟ من یه سوالی ازشون میپرسم، میگم قدرت خدا و حجت خدا بالاتره یا قدرت این آدمها و فرزن اجنه غیر مؤمنی که در اختیاره؟ قطعا قدرت خدا و حجت خدا بالاتره. شما اگر به کسی مثل خود اینها پناه ببرید، در واقع این یک رفتار انحرافی است. اون فرد داره، شما هم چه کاری رو میخواید انجام بدید؟ شما به خدا و حجتش پناه ببرید. اگر حکمت بالغه الهی به این تعلق گرفت که مانع از تصرف او و یا آسیب رسانی او نشود، خدا چنین می کند بهتر از هر کسی. اگر قدرت الهی، حکمت الهی، علم الهی بر این تعلق گرفت که مانع او نشود، همان گونه که مانع حرکت سپاه ابن زیاد به کوفه به سمت سید الشهدا نشد، همونطوری که مانع حرکت دست ابن ملجم اشق الاشقیا برای شمشیر زدن به فرق امیرالمومنین نشد، خدا به هر حکمتی مانع نشد، به کجا میخوای پناه ببری غیر از وجود مقدس امام زمان و خدای متعال؟ اگر قرار کسی کاری بکنه، امام زمان به گوشه چشمش هزاران از این مصیبت‌ها را بر کنار می‌کند. ای که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. حیف باشد رو شاعر میگه. ما اعلام نیاز میکنیم به وجود مقدس صاحب الزمان. حکمت الهی بر این تعلق گرفت که این شر از من دفع نشود به هر دلیلی، یا آزمون من است، یا آزمون خانواده من است، یا آزمون فرزند من است. من تسلیم ام به خدا. اگر نه خدا خواست برطرف کنه، خب چه کسی قوی تر از خدای متعال و حجتش برای برطرف کردن این مسئله؟ پس این پنج نکته را در کنار هم توجه بکنید. دادن صدقه، خواندن مداوم سوره جن و از این قبیل کارها که در روایات آمده، راجع به صحبت شده. بعضی از شما شاید راجع به تلاوت سوره جن یه متنهایی از من دریافت کرده باشید یا در کانال دیده باشید. به هر ترتیبی ببینید، اینها راههایی است که بر اساس روایات ما انجام میدیم برای دفع برخی از مشکلات. و من به شما عرض کنم، بدون اینکه شماها بترسید و نگران باشید، شاید بیش از یک نفر در تجربه بالاخره زندگی در این دنیایی که من داشتم، بیش از یک نفر مرا به این قبیل کارها صراحتن تهدید کرد. یکی از اونها که یه اقداماتی هم انجام داد ظاهرن، یعنی بالاخره یه کسانی تماس می گرفتند با شماره هایی که مثلا شماره همه می افتاد، شماره اینها هم نمی افتاد. مثلا می خواستن صحبت کنند، چون بعضی از این شیوه ها از طریق گفتگو حاصل می شود، یعنی باید با فرد صحبت بکنند. چه بسا برخی آسیب ها، برخی از شرایط سخت را هم پیش آورده باشند. حالا من نمیخوام مطلبی رو آشکار کنم، ولی به هر حال مشکلاتی رو که پیش آورده باشند. خب نه، من مثل آدم برق گرفته ایم که الان دستم به هر کی بخوره اونم برق میگیرتش مثلا. نه، فرض بفرمایید مصیبتی، مشکلی، گرفتاری، گرهی برای بنده مثلا میخواستن درست بکنن، فرض کنید حالا میگم تلاشی هم کرد. خب حالا من چیکار کنم؟ من الان به یک کس دیگری مثل خود اون فرد یا اون مدعی پناه ببرم برای که اون رو دفع کنه؟ من به امام زمان پناه ببرم. خدایا ما رو از همه شرور آخرالزمان، از همه فتن، از همه بدخواهان، از همه شیاطین، از همه اجنه غیر مؤمن حفظ کن. صدقه میدیم. برخی از دستوراتی هم که در شرع آمده از مثل توجه به زیارت عاشورا و امثال اینا انجام. حالا یه گرفتاری برای ما پیش آمد، خب پیش آمده دیگه، از اونجا به بعدش آزمون منه. مگر در عالم واقعی کسی نمیتونه چرخ ماشین شما رو بدزده؟ چرا؟ خب اگر کسی چرخ ماشین شد دزدیدن، برگشت گفتش که پس دیگه من کلاس مکیال نمیرم، او در آزمون رفوزه شده. خدا میخواست ببینه تو تا کجا حاضری پای ذکر و نام و یاد امام زمان بیستی. خب با یه بردن یه دونه چرخ ماشین، آزمونیه که تو پس دادی، آزمونیه که بنده پس دادم، دست از امام زمان بر میداری یا نه؟ حالا یه نفری خوشش آمده به تو آسیبی بزنه، چرخ ماشین تو مثلا ببر. خب ببر، آچکار کن؟ فدای سر امام زمان. این بحث علم الاسما اصلش درسته. از همین جهت است که شما در این روایت میبینید نوشته شده بر هر شمشیر کلمه ای نوشته شده که هزار کلمه میگشاید. این هزار کلمه میگشاید به این معنا نیست که مثلا اون کلمه مثلا حالا یه قوطی کبریتی رو فرض که مثلا هزار تا در ازش باز میشه، اینا تصوراتیه که بعضیا به ذهنشون میرسه بعد منکر روایت میشن. خب بزرگوار بعد روایت رو متوجه بشی و بعد تسلیم روایت بشی. میشود کلمه ای باشد از آن کلمه هزار باب گشوده شود، آنچنان که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون روایت مشهور فرمودند که پیغمبر هزار باب علم بر من گشود که از هر کدام هم هزار باب دیگری گشوده شد. ما اگه بخوایم همه اتفاقات عالم را بفهمیم و با همین مغز کمتوانمون و دانش محدودمون بتونیم همه رو تجزیه تحلیل مادی کنیم، و این دیگه چه عالمیه، این دیگه چه الذین یؤمنون بالغیبیه. ما اینقدر میفهمیم که به هر حکمتی برای هر شمشیری که برای اونها قرار داده شده چنین نقشی بسته شده. حالا این باب هزار کلمه دقیقاً چیست؟ اگر در روایتی توضیح دادن میفهمیم، اگر فهماندن به ما، اگر توضیح ندادن به اهلش واگذار میکنیم، آرزو میکنیم اون زمان را درک کنیم و بفهمیم. این هم مثل خیلی از چیزهای دیگه ممکن نفهمیم، ولی آنچه در ظاهرش برمیاد و با روایات دیگر میشود توضیح داد این است که خدا برای فرماندهان سپاه امام زمان یک امکاناتی و یک شرایطی و یک قدرتهای ویژه‌ای را قرار میدهد، آنچنان که اتم و اکملش را برای خود وجود مقدس صاحب الزمان قرار داده. برای اینها به واسطه وظیفه و مأموریتی که دارند خدا یک ابوابی از قدرت، یک ابوابی از دانش میگشاید که مثلا شاید یکی از حکمتاش این باشه مثلا این فرد بداند که از این مسیر اگر ببرد و سپاهش را از این مسیر حرکت بدهد یا تحت فرمان اگر کسی رو دارد این دستور را بدهد به نفع حکومت صاحب الزمان او کار انجام میده، چه بسا یکی از این بابها آگاهی هایی باشه که او نسبت به زیر دستانش داشته باشه و ماننده. پس خداوند تبارک و تعالی بادی میفرستد که به هر وادی ندا میکنه. خب آقا باد صدا را میبرد، ولی آیا باد اگر من اینجا صحبت کردم بادی آمد این باد مثلا صدای من رو تا فلانجا میبره؟ خب اینم از بینات حقانیت حجت خداست که به جاهای صدای حضرت رسانده میشود یا صدای ملائکه‌ای که چنین ندایی دادهاند میرسد و اون چیست که وجود مقدس حضرت همچون جناب داوود و سلیمان نبی سلام الله علیه ما قضاوت میکنند. نوع قضاوت جناب داوود و سلیمان که عمده شهرت درباره حضرت داوود در اکثر روایات به این است که از افراد بینه و شاهد نمیطلبه. یه مثالی برای شما بزنم. یه فردی، من پیش از وفاتشون ایشون رو ندیده بودم ولی در تشییع جنازش به جهت آشنایی که با یکی از فرزندانشون داشتم شرکت کردم. خدا رحمتش کنه اون فرزندانشون رو هم انشالله خیر عنایت بکنه. ایشون یه تعداد زمین داشته، زمین هایی داشته در برخی از روستاها مثلا در شمال کشور، یک روستایی که مثلا همسایه ایشون بوده دیده این زمین افتاده، کسی هم مثلا بالا سرش نیست و همونجور که داشته شخ میزده مسیر رو شخ زده تا تای این زمین. مثلا در سه تا روستاییشون سه تا تیکه زمین داشته، هر کسی یه تیکهشو برداشته و خلاصه دارن استفاده میره. میگه آقا این آخه این زمین مال منه، این سندش این اینجوری. مثلا فرض کنید این میگه آقا بالاخره من گاوام جا ندارن گذاشتم اونجا مثلا بچرن. یکی دیگه هم میگه آقا بالاخره من اینجا زحمت کشیدم می‌خواستی زودتر بیای. یکی دیگه هم میگه آقا من نمیدونم اینو پدر من به من به ارث گذاشته، خودت میدونی. خلاصه بنده خدا میره یک فردی رو که متدینم بوده، ساکن اون منطقه هم بوده، پیدا میکنه، میگه آقا شما بیا این زمین هایی که من داشتم رو برای من بگیر. من که نمیتونم هی مثلا از تهران، حالا اون ساکن تهران بود، از تهران بلند شم بیام اینجا هی بالا سر زمین وایسم، کار دارم باید برم مثلا محل کارم، شما بیا آقایی کن، پیگیری کن و منم مثلا یه مبلغی به شما میدم. اون فردی هم که انتخاب کرده فرد متدینی بوده، یعنی فردی نبوده که مثلا بخواد مال او رو از بین ببره. یه مدت میگذره، او دوندگی میکنه و میگه آقا شما حالا به هر ترتیبی، من جزئیاتشو الان کاری ندارم، ولی میگه که آقا شما اینو باید به اسم من بکنی، یا مثلا ایشون میگه بیا آقا من به اسمت میکنم که اینجور جاها دیگه دنبال این که من به شما مجوزی داده باشم برای اینکه شما امضا بکنی یا پیگیری بکنی نباشه، بعد که اینا رو گرفتی بعد به من تحویل بده. اونا میگه باش. حالا این دوتا بندگان خدا چجوری فکر کردن، ایشون میره این سه تا قطعه زمین یا دوتا یا چهارتا رو به اسم اون میکنه، اونم جوانتر از خودش بوده، میره به اسم اون میکنه، با یه فاصله کوتاهی اون بنده خدا از دنیا میره و کسی که زمین ها به اسمش شده. الان فرزندان این بنده خدا که حالا مثلا پدرشون هم از دنیا رفته و با دست خودش هم رفته، اینا رو به اسم اونها کرد، اینا چجوری اثبات کنن که این زمین مال ما بوده؟ بچه های اون فرد هم گفتن خب اینا به اسم پدر ماست، یعنی چی مثلا مال شما؟ اون فرد هم مثلا یادداشتی نکرده، حالا میگم زوایای جزئیشو کاری نداره. الان چجوری اینا اثبات کنن؟ این که گفته می شود حضرت همچون جناب داوود بیانه نمی خواهند، یعنی اگر در عصر ظهور امام زمان سلام الله علیه باشد، اینها وقتی به حضرت رجوع می کنند یا به کسانی که از طرف حضرت اجازه دارند یا علم به چنین اقدامی رو دارند مراجعه می کنند، اون میگه آقا تاریخ این ماجرا اینه، این زمین ها ماره این دو نفره، بدید به اینا، بیانه هم نمی خواهد. ولی در فضای جاری خب اینا باید یه نشانه، یه بیانه، یه گواهی، یه مدرکی چیزی داشته باشن، ممکنه این مدرکشون رو برن دادگاه، شواهد هم جمع کنن، بعد مثلا اونها بیان قسم بخورن بگن نه این مال ماست، خب همه این شهود باطل میشه اقدامشون، باید کارهای دیگه انجام بدن. طبق فقه کنونی تا پیش از ظهور امام زمان که این هم مطابق حکم خدا و روایاته، ولی تا پیش از ظهور امام زمان سلام الله علیه، افرادی هستن که به حقشون نمیرسن، از حقشون محروم میشن، اصلا کسانی هستن پیگیری حقشون نمیکنن، یعنی مثلا تو جامعه که شما هستی مثلا میگه آقا کی اصلا عمرش کفاف بده، کی مثلا بتونه پول وکیل بده یا پول چی بده تا بتونه به اون معلوم اصلا ول بکنن حقشون. ولی در عصر ظهور امام زمان بدون این که از کسی بیانه خواسته شود، حکم اصلی بر اساس باطن و بر اساس چیزی که وجود دارد صادر میشه و مردم همه این ایمان را دارند که وجود مقدس امام معصوم از علم من عند الله چنین قضاوتی میکنند. پس من در ذیل این روایت چند تا مطلب را به کوتاهی یا به بلندی عرض کردم. میریم روایت بعدی. یکی از خانم هایی که کتاب شریف مکیال را دارند روایت بعدی را بخوانند، نیز در همان کتاب از او نقل شده که گفت. کدوم بزرگواری داوطلبند؟ بله سرکار خانم کرباسی بفرمایید.
سلام. ابو عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام روایت فرمود هرگاه امام زمان علیه السلام به کافی زد، هیچ یک از بندگان خداوند رحمان به کیشگاهش بر نخیزد بر این که او را می شناسد که آیا صالح است یا ناصالح و ناشایسته، و در او آیتی برای نشانداران و هوشمندان است. این آیت برقرار و راهی برای بصیرت و عبرت می باشد.
بله سرکار خانم که فهمودن الان صدا ندارین در اسکایپ تشریف دارن؟
بله سلام علیکم.
سلام علیکم. بله ببینید اگر در این فضایی که کلاس تشکیل شده صحبت بکنند احتمالا شما در اسکایپ نمیشنوید، به همین جهت دوست داریم که هممون در یک فضا باشیم، ولی چون این خانش ها کوتاهه یه مقداری باید تأمل بفرمایید، مثلا این روایت رو که خواندن تمام شد بعد دوباره من که عرض میکنم صدا منتقل میشه.
متشکرم.
ببخشید. خب این روایت رو توجه بکنیم. اولا ما خواهش کردیم، سرکار خانم کرباسی هم همین دقت رو فرمودن، که اسم خاص حضرت را وقت خواندن روایات تغییر میدهیم به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، یا به تعبیر دیگری که ادب کنیم زمانی که نام خاص حضرت گفته میشود بایستیم، یعنی بی تفاوت از کنارش نگذاریم. روایت چه مضمونی را میگوید؟ هیچ یک از بندگان خداوند رحمان، یعنی بنده های خدا، اینا هیچ کدوم بنده به این معنا غیر خدا نیست، بر نخیزد مگر این که حضرت او رو میشناسند و میدانند که صالح هست یا ناصالح و ناشایست. یعنی حضرت از علم الهی همه افرادی را که به حضرت رجوع کنند، الان البته ما که خدمت حضرت به حسب ظاهر نیستیم، گرچه حضرت بر همه اعمال ما شاهدند، ولی الان حضرت لازم نی که ما خودمونو براشون معرفی کنیم، اگه خدمت حضرت برسیم حضرت ما رو میشناسه. خب این برای ماها الحمدلله به عنایت خدای متعال چیز عجیبی نیست، و در او آیتی برای نشانداران و هوشمندان است. این آیت برقرار و راهی برای بصیرت و عبرت میباشد. اما از این جهت که عده‌ای هستند که نیازمندند که حقانیت امام را با یک شاهدی متوجه بشوند، این آیه و نشانه برای امام زمان وجود دارد. هر کس تردید داره، عرض کردم ما برامون چیز عجیبی نیست، امام زمان سلام الله علیه همه را میشناسند، در تاریخ این همه روایت، یعنی خیلی روایتی که اهل بیت علیهم السلام کسی را معرفی کردن بدون این که قبلا به حسب ظاهری دیده باشه، پدرشو گفتن، محل سکونتشو گفتن، اینا که برای اهل بیت چیزی نیست، ولی یک آیه است برای کسانی که خدمت حضرت میرسن. چرا ذیل حکم آن حضرت به حق بیان شده؟ آنچنان که در روایت قبلی هم آمده بود، حضرت با علم الهی حکم می کنند. یکی از نشانه هایی که حکم حضرت بر اساس علم الهی است و طرف نمی تونه منکر بشه اینه که حضرت خودش را، پدرش را، صالح بودن یا ناصالح بودنش را، حق داشتن یا حق نداشتنش را برای او آشکارا بیان می کنند و او در مقابل حضرت تسلیم میشه. این یه آیه است و این یه بیانیه است. چرا تعبیر عبرت هم آمده؟ برای اینکه کسانی که قاضی‌های امروزین را گول میزنند اونجا بدونن دیگه نمیتونن حضرت رو گول بزنن، در مقابل حضرت اسرارشون آشکاره. تا اینجا اگر بزرگواری سوالی مطلبی دارند بفرمایند.
استاد تو این سوال دارم.
میفرمایید.
ببخشید اینجا منظور از نشانداران میشه توضیح بدید آیه نشانداران؟
یعنی همون اولوالالباب میشود به یه تعبیری. یعنی کسانی که نشانه های فهم و عقل درشون هست، برای اونها این قدرت نمایی امام زمان یک آیه است. کسی که واجد عقل و دانش و حداقل توان تشخیص نباشه، شما هزار تا بیانیه دیگر هم بیاورید تسلیم نمیشه. تعبیر دیگری که میشود گفت این است که کسانی که نشانه هایی از ایمان دارند، در روایات داریم در مقابل کسانی اهل بیت آیاتی رو آشکار میفرمودند، اینا هم گفتند عجب سحری دارید شما، نه که ایمان نداشتند. پس آیه و معجزه حجت خدا برای اونها عامل بصیرت و عبرت نمیشد.
ببخشید یه سوال دیگه هم هست، تشکر کنم اینجا که بندگان و هیچ یک از بندگان خدا من منظورش این که پس ناساله بندگان شیاطین هستن و منافقه ها، پس ایشون رو نمیشناسن
چون ما سوال ایشون رو نشنیدیم.
بله، سوال اولشون خانم راجع به تعبیر نشانداران بود که در این روایت احتمالاً به چه معناست. سوال دومشون رو چون شما هم داشتید فرمایش میکردید من هم متوجه نشدم، فرمودید ناساله. خانم یه بار دیگه سرکار خانم برزی سوالشون تکرار کنم.
تو خود روایت گفتی و هیچ یک از بندگان خداوند رحمان به پیشگاهش بر نخیزد. این بندگان خداوند رحمان گفته یعنی مختص کرده فقط اونی که صالح هستن؟
نه نه، همینو عرض کردم در بین صحبتم، منظورم همین بود. گفتم به هر حال هر کسی چه صالح باشه چه ناصالح باشه از این منظر بنده خداست. به یه معنای افراد ناصالح این بندگی را نمیپذیرند یا به لوازمش عامل نیستند، ولی بنده خدا. متوجه شدین؟ بزرگواری که در اسکایپ تشریف داشتند و سوال رو فرمودند، سوال این است که آیا این که اینجا گفته شده بندگان خداوند رحمان، آیا منظور همین بندگان صالحه؟ من این پاسخ رو عرض کردم.
در واقع ببخشید استاد، همه ایشون رو میشناسم در زمان حضور.
پس اینجا برعکس ها، نه اینجا برعکسه. میفرمایند یعنی همه ایشان را میشناسند، اینجا برعکسه. میگه کسی نیست که در مقابل حضرت بیاد و حضرت او را نشناسند.
بله بله.
منظور از این سمته نه از اون سمت. خواهش میکنم. من ممنونم از این که بزرگواران با دقت مطلب رو پیگیری میکنند. اینجوری هم نیست که اگر هرچی پرسیدید من حتما بلد باشم، یه جاهایی هم ممکنه که ندانم، بنابراین ازتون فرصت خواهم خواست یا تأمل کنم یا برم بپرسم یا برم تحقیق کنم بعد پاسخ خدمت شما عرض بکنم، و الا بنده با شما فرقی نداریم. فقط فرق در این است که گاهی اوقات من بیشتر صحبت میکنم در جلسه. میرویم روایت بعدی. یکی از بزرگوارانی که در اسکایپ تشریف دارن و هرچه تلاش کردن نتونستن به فضای جدید بیایند، روایت بعدی رو بخوانند، ما ببینیم صداشون برای فضای جدید منتقل میشود یا نه. ضمن اینکه از اونجا هم همکاری دریافت کنیم.
سلام استاد.
سلام علیکم. سرکار خانم رئیسی میخوان بخونن؟
اگه اجازه بفرمایید.
سرکار خانم رئیسی، شما الان سلام کردید، ما ببینیم بزرگوارانی که در فضای جدید با ما هستن صدای شما رو شنیدن؟ خانم تمیزکار صدای خانم رئیسی به شما رسید؟
بله صدا اومد.
بله بسیار. بله. خب زحمت بکشین خانم رئیسی این روایت را بخوانید. در بهار
و در و در بهار الانوار از کتاب غیبت سید علی ابن عبدالحمید به سند خود از ابو بصیر از امام ابو جعفر باقر علیه السلام منقول است که فرمود در قضایایی حضرت حجت علیه السلام قضاوت می کند.
بزرگواران حتما به روایت توجه کنند، چون این روایت توضیح ویژه داره و روایت بعدش هم یه شباهتی به این روایت داره. این دوتا رو باید خوب بشنوید که شبهه‌ای درش باقی نمانه. بله بفرمایید دوباره از ابتدای روایت.
بدر بهار الانوار از کتاب غیبت سید علی ابن عبدالحمید به سند خود از ابو بصیر از امام ابو جعفر باقر علیه السلام منقول است که فرمود در قضایای حضرت حجت علیه السلام قضاوت می کند. بعضی از کسانی که در خدمتش شمشیر زدند آن را رد و انکار می نمایند و آن قضاوت آدم علیه السلام است. پس دستور می دهد
کدام قضاوت آدم علیه السلام است؟
قضاییه که حضرت حجت انجام می دن در مورد بعضی از کسانی که در خدمتشون شمشیر زدند.
نه، این قضاوت حضرت آدمه یعنی چی؟
یعنی قضاوتی که حضرت حجت انجام
دادن. نوع قضاوت حضرت شباهتی به قضاوت حضرت آدم داره. پس حجت دیگری که در این روایت اشاره شده است که در قضاوت شبیه ایشون عمل کرده اند حضرت آدم است. پس تا اینجا به سه تا پیغمبر در روایات اشاره شده که اینها حکم به باطن می کردند، حضرت داوود، حضرت سلیمان و حضرت آدم. خب حالا اینجا حضرت قضاوتی کردند، کسانی بودند که در خدمت حضرت شمشیر زدند، اون قضاوت حضرت رو رد میکنه. خب
پس دستور میدهند آنها را بیاورند و گردنشان رو بزنند. سپس دوباره قضاوتی میکنند که قضاوت حضرت داوود علیه السلام است و عده‌ای از کسانی که همراه آن حضرت شمشیر زده اند اعتراض و انکار میکنند که آنها را پیش می آورند و گردنشان را می زنند. سپس بار سوم قضاوت می کنند و آن قضاوت ابراهیم علیه السلام است.
بله.
گروه دیگری از کسانی که در پیشاپیش آن حضرت شمشیر زده اند اشکال و رد می کنند. پس آنها را جلو می آورند و گردنشان را می زنند. آنگاه مرتبه چهارم قضاوتی می کنند که قضاوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. پس هیچ کس علیه او انکار نمی نماید.
خب اینو داشته باشین، من الان توضیحی نمیدم. روایت بعدی که جزء شماره 9 و یه شباهتی با این روایت داره رو بزرگوار دیگری که تمایل داشتن کمک بفهمن در اسکایپ بخوانند، بعد من توضیح این دوتا رو با هم دیگه بدم، بعد بریم وارد مرحله بعد بشیم. بفرمایید سرکار خانم یکی از بزرگوارانی که در اسکایپ هستن.
سلام علیکم.
سلام علیکم سرکار خانم حقیقی، با صدای بلند بخونید روایت اول در شماره 9 رو.
آن حضرت سلام الله علیه به مقتضای علمش حکم به باطن می کند، چنان که در بهار از نعمانی از حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام روایت شده که فرمود در همان حال که مرد به خدمت حضرت حجت ایستاده و آن حضرت به او امر و نهی می کند، ناگاه فرمان می دهد او را بازگردانند. پس او را به پیش روی آن جناب برمیگردانند، دستور میدهد گردنش را بزنند. پس در شرق و غرب کسی نماند جز اینکه از آن حضرت بیمناک گردد.
بسیار خوب، خوب دقت کنید، لطفاً کسی اینجا قطع نشه، حواسش پرت نشه. این دو روایت نیاز به شنیدن توضیحش هست. ببینید ما نگاه میکنیم میبینیم ناقل هر دو روایت مرحوم علامه مجلسی در بهار است و هر کدام را هم از یک منبعی نقل کرده شد. آقا سید مجتبی یه خود باب یواشتر که من صدا منتقل شد. تو دو تا روایت ما که نگاه میکنیم ظاهر روایت رو ببینیم آخ آخ آخ، در اولی کسانی بودند که در محضر حضرت شمشیر می زدن. یک جای حضرت یه سخنی فرمودند، اینا رد کردن، گفتن نه این قضاوت شما درست نیست. حضرت گردن اینا رو زدن. سوال، آیا در حکم خدا اینکه کسی با یک قضاوتی مخالفت کرد و نپذیرفت، الان اگر شما برید در یک دادگاهی بگویند حکم قاضی اینه و شما نپذیرید، گردن شما رو میزنن در حکم خدا؟ آیا اگر این روایت را بدون هیچ توضیحی فقط برای ما بیان کنند، یا روایت بعد فرد داره در خدمت حضرت کاری انجام میده، حضرت میگن این کارو بکن اون کارو بکن، یهو تو روایت میگه حضرت فهمودن برش گردونید گردنشو بزن، بعدم میگه وقتی اینجوری شد دیگه همه از حضرت میترسن. سوال، خوب توجه کنید، آیا امام زمانی که شما میشناسید و این امام زمان در عصر غیبت و ظهورش دردمند است به درد مؤمنین، به درد بندگان خوب خدا، و دردمند است حتی به گمراهی بندگان بد و ناشایست خدا، این امام زمان بعد از یک عمری انتظار آمده است که اگر کسی بر خلاف سخن او سخنی گفت دستو بده گردنشو بزنه؟ آیا این امام زمان امام زمانی است که بی جهت از روی نعوذ بالله هوس، از روی یک برداشت غلط، یه نفری که در خدمت حضرت داره برای حضرت کار میکنه، حضرت میگن برگرد بیا بیا، نه من خوشم نیومد، گردنشو بزن، گردنش که میزنه خبر میپیچه، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله زبانم لال، اگر امام زمانی باشد که از روی هوا و هوس و اینکه یه نفری با فرمان او مخالفتی کرد همینجوری از رو دل خودش دستور قطع بدهد، پس فرق این امام زمان با حکام ظالم گردن کش قسی القلب آدم کش در چی میشه؟ توجه کنید، ما مواجهیم با روایت. الان ما نه اجازه داریم، قبلا بزرگواران که خدمتشون بودیم اینو میدانن، ما نه اجازه داریم تا سوالی برامون پیش اومد روایت رو رد کنیم، نه اجازه داریم به این راحتی ها راجع به کتابی راویی بگیم بابا اینا اصلا همشون بی خودی میگن، اصل و فرع مطلب رو منکر بشیم، چنین اجازه نداریم، خصوصا این که ما به جمع روایات که نگاه بکنیم خیلی حرفای دیگه معلوم میشه. ما پیش از این راجع به روایاتی که راجع به جنگ های زمان ظهور اتفاق میفته عرایزی داشته ایم تو جلسات پیشین، بازم بهش بر میگردیم، یعنی نگران نباشم، ولی اونایی که اون بحثا رو بشنون خب به این موضوع مسلط تر میشه. اما الان ما فرض میکنیم همین یک جلسه رو خردمند آمده و همین یک بحث رو میشنوه و بعدم به هر دلیلی میگه آقا من دیگه حوصله این حرفا ندارم نمیام، من الان چه جوابی باید بدم که این روایات در ذهن خردمند ایجاد شبهه نکنه؟ پاسخ، ببینید ما متشابهات، مبهمات، اونهایی که در ذهن ایجاد سوال می کند را عرضه می کنیم به محکمات. ما 50 تا روایت داریم، 100 تا روایت داریم، 500 تا روایت داریم، 110 جلد روایت بهار داریم، کتاب‌هایی داریم که روایات دیگری را که مرحوم علامه مجلسی نعیده اونها را هم جمع کردن. چقدر ما روایت داریم؟ چقدر از این روایات راجع به امام زمانه؟ چقدر راجع به حکومت امام زمانه؟ چقدر راجع به جنگ‌های امام زمانه؟ خب الان که ما اینا ندیدیم که، فرض بفرمایید، ندیدیم که، بحث نکردیم که، ما یه روایتی داریم می‌بینیم، این روایت برای ما ایجاد سوال میکنه. نازنین زهرا خانوم نحوی این روایت رو برمیخوره، برایش سوال میشه، میگه مادر این روایت یعنی چی؟ یعنی حضرت اینجوری میکنه؟ پاسخ یک ما: دخترم، پسرم، دامادم، عروسم، شوهرم، هم کلاسی قدیم، هم کلاسی جدید، عزیزم، شاگردم، استادم، هر کسی، هر نسبتی با من داری، اگر از من راجع به این روایت و روایت بعد میپرسی، یک، ما اجازه این که به راحتی روایات را رد کنیم، بگیم نیست، بگیم ناقلش به دروغ گفته، بگیم نویسندش به دروغ نوشته، به خطا نوشته، ما اجازه این کار رو از شرع نداریم، چون این نیازمند یک عمق بینش و یک فقاهت، فقاهت نه به معنای عمامه و عبا، فقاهت به معنای دینداری عمیق، نیازمند به یک فقاهت روایی است. من نمیدونم مفهوم این روایت را باید با 4 تا روایت دیگه بذارم کنارم تا بفهمم. پس پاسخ یک من. دو، این است که من در این روایت یا روایات مشابهی دچار سوال میشم، برام ایجاد ابهام میکنه، اینا میشن روایات متشابه، مثل آیات متشابه قرآن. چیکار باید بکنم؟ متشابهات را باید عرضه به محکمات کنم. محکمات مثل چی؟ محکمات یعنی امام معصوم، حجت خدا عادل است، حجت خدا بر اساس دستور خدا کار میکنه، امام معصوم از رو هوا و هوسش کار نمیکنه، مثل پیغمبر از رو هوا و هوس کار نمیکنه. قرآن میگوید خضر نوجوانی را از بین برد، ولی قرآن میگه این کار خضر را من خدا امضا میکنم. موسی نفهمید، ولی من خدا امضا میکنم این کار را، به دستور من بوده. اگه به دستور من بوده باشه که دیگه خلاف نکرده که. معیار صحت و عدم صحت یک فعل این است که امضای خدا باشه یا نباشه. ما امام زمانی را قبول کرده ایم که عادل است، پیروان مکتب سقیفه هر امام زمانی را قبول میکنند، بن سلمان وهابی آدم کش را هم قبول میکنند. برای اهل سنت فرقه، و هر که حاکم باشه ولی یه امره، ولی برای شیعه اینجوری نیست. شیعه امام زمانی که قبول میکنه، حجت خدایی که قبول میکنه، یه سه ویژگی داره. یکی از ویژگیاش عدالته، یکی از ویژگیاش من عند الله بودن سخن و فعلش. من عرضه میکنم این متشابه را به محکم. محکم اینه که امام زمان کاری خلاف دستور خدا انجام نمیده. مگر امیرالمؤمنین در جنگ بدر از سران کفار به درک واصل کردن به خاطر هوا و هوسشون بود؟ نه، دستور خدا بود. در روایت داره وقتی امیرالمومنین می‌خواستن شمشیر بزنن تا 7 نسل فرد رو نگاه می‌کنن. اگر قرار باشد که در نسل او مؤمنی به دنیا بیاید، حضرت زخمی می‌کنند او را ولی نمی‌کشنش. که در این بحث یه بحثی داریم در زمان ظهور امام زمان، انشالله اگر رسیدیم اونا اونجا عرض میکنم. پس سخن سوم عرضه متشابهات به محکمات. نکته چهار روم، وقتی من در نکته سوم عرضه میکنم یعنی اون اصل را میفهمم، این فرع را نمیفهمم، نمیدونم معناش چی. نکته چهار، ما در قبال روایاتی که برامون سؤالی ایجاد میکنه، من البته یه جوابی برای این دو روایت خواهم گفتا ولی الان هنوز به اون نقطه نرسیدم. در نکته چهار، ما در مقابل روایاتی که برامون ابهامی ایجاد میکنه میرویم سراغ محکمات از آیات و روایات. بنابراین امام زمان کار خلاف عدل بدون رضای خدا، بدون امر خدا نمی کنند. حالا اگر روایات بگوید حضرت کشتند، پس حتما بر اساس عدل کشتند. اگر بگوید حضرت نکشتند، پس حتما بر اساس عدل نکشتند. اگر هم خدشه‌ای در روایت باشه، من نمی دانم، روایت را به اهلش واگذار می کنم. پس وقتی من عرضه به محکمات میکنم یعنی من چیزی را که نمیفهمم بی خودی توضیح نمیدم. شماها در کنار روایت در کتابتون مثلا یه همچین جمله نوشتین، من البته این جمله رو نوشتم ولی خب توضیحات دیگه ای رو هم براتون عرض کردم. من نوشتم زمان اولی که این روایت رو برخوردم، نوشتم روایت حتما توضیحی دارد که رفع ابهام میکند ولی لزوماً ما اون توضیح را نمی‌دانیم. ما روایات مبهم متشابه کم نداریم، آنچنان که آیات متشابه هم کم نداریم. اصلا یکی دلائلی که میگیم سخن حسبنا کتاب الله غلطه همینه. خب پس این همه آیاتی که متشابه هست ما با چی معنا کنیم؟ چجوری توضیح بدیم؟ باید امام معصوم و حجت من عند الله توضیح بده. چند تا نکته نوشتیم تا اینجا. سرکار خانم لیلا رحیمی اگر میتوانند میکروفونشو روشن کنن، این چند تا نکته ای که گفتم اونی که نوشتند رو برای ما بگند، اگر ما جزامون ایرادی داره درست کنیم تا من عرضم رو تکمیل کنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر. چهار تا نوشتیم.
بله،
ما اجازه این که به راحتی روایت را رد کنیم و نداریم.
خانمای اسکایپ نشین، میدونم که نمیشنوید، یه بار من تکرار خواهم کرد. خانم رحیم، یک بگید دوباره.
ما اجازه این که به راحتی روایت را رد کنیم رو در شر نداریم، چون نیازمند عمق دینداری و فقاهته.
بله. یک، ما اجازه رد روایات را به راحتی نداریم چون سوادش رو خیلی اوقات نداریم. آخه منی که تا الان یه دونه کتاب کامل جامع راجع به امام زمان نخوندم، که تازه معلوم نیست اون کتاب چقدرش روایت چقدرش حرف افراد غیر معصومه، آقا من چجوری بیام راجع به روایات نظر بدم؟ اونم روایات راجع به ظهور و حکومت حضرت، اونم روایاتی که کمی توش برام ابهام داره. این یک. دو،
روایات متشابهی که ایجاد ابهام میکنه رو باید به محکمات عرضه بکنید.
احسن، روایات متشابه به محکمات عرضه میشود. سه،
استاد اینجا من نمیدونم الان نوشتم ولی نمیدونم درست این قسمت نوشتم، من اینجا یادداشت کردم که امام معصوم حجت خداست، عادل و بر اساس دستور خدا کار میکنه.
این جزء همون محکمات
بر اساس هوا هوس. آها، این بله،
این همون محکمات. گفتم محکمات چیه؟ آها، محکمات چیه؟ همین است که امام حجت خدا من عند الله عمل میکنه، پیش خودش عمل میکنه. هم شاهد قرآنیش رو گفتیم، یعنی گفتیم جناب خضر به صریح قرآن یک فردی را کشته است، من عند الله بوده، مؤاخذه باید بشه، ولی خدا تأیید میکنه. پس صرف کشتن بد نیست یا صرف نکشتن نیکو نیست، باید ببینید دستور خدا چیه. یکی وارد جنگ بدر یا احد بشه بگه آقا کشتن بده، بابا خدا میگه باید مبارزه کنی، بجنگی، مثلا دفاع کنی از حریم شریعت خاتم الانبیا، دفاع کنی از پیغمبر. یه عده از منافقین در جنگ احد پیغمبر رو ول کردن، رفتن دنبال حفظ جان خودشون، بگن آخه ما دیدیم اگه اونجا وایسیم باید چند نفر بکشیم. کشتن در زمانی بد است که خدا بگه نکش. اگه خدا بگوید اینجا جای کشتن است، نه که من بگم، خدا الان دارم مثال راجب جنگ احد گفتم، نه راجب چیزهایی که الان شما ممکنه درش ابهام داشته باشید، نه دارم راجب جنگ احد میگم. خدا میگه بکش، چش، بگه نکش، چش. این جزء مصادیق محکمات دیگه. بعدی سومیش چیه خانم رحیمی؟
من یه یادش گذاشتم که در قبال روایاتی که برامون سوال ایجاد میکنه، میریم سراغ محکمات آیات روایات و اینکه امام از کار خلاف عدل و حکم خدا نمی کنه، و اگه خطی در روایات بود و ما نفهمیدیم روایتی رو، الکی روایت رو رد نکنیم. خب. و علم اون روایت رو باید به اهلش بسپاریم.
خانم یعقوبی، بذاریم ببینیم خانم یعقوبی شماره 3 چی نوشتن. خانم یعقوبی شما شماره 3 چی نوشتین؟
استاد ببخشید. سلام علیکم.
سلام.
بنده هم متوجه شدم شما از شماره 3 رو اصلا نفرمودید، یعنی از شماره 2 فرمودید
اشتباه کردم.
یعنی اصلا 3 رو بله اصلا 3 رو بیان نکردم. یعنی همین 4می همون 3 هست، 3 تا نکته گفته شد.
خیلی. اون نکته پس نکته 3 ای که گفتیم چیه؟
همین
که... خب بگین خانم رحیمی.
بس اجازه به دوستمون
بگین خانم نورشاهی، بگین
مجدد
خانم نورشاهی، بگین اونی که سه نوشتین چیه.
دوستمون درست فهمودن شماره 3 این هستش که ما مقابل روایاتی که برامون حالا شبهه پیش میاد باید بریم سراغ محکمات، و که همین محکمات منظور امام عصر جل الله هستن، و کاری رو به اینکه و ایشون کاری بدون دستور و فرمان الهی و عدل انجام نمیدهن. اگر خب نه و حالا این که اگر متوجه نشدیم حالا چیزی رو، یعنی حتی این متشابهات رو به محکمات ارجاع دادیم، ولی باز هم مثلا چیزی رو متوجه نشدیم، باز دیگه اون رو به قول حالا فرمایش خودتون فرمود الکی توضیحش نمیدیم برای کسی، اون رو به اهلش میسپاریم، و این عهد کسانی هستن حالا امام عصر اجرالله میگن دلله علم دارن و ایشون باید توضیح بدن، و در نبود ایشون کسانی که اجازه توضیح از ایشون دارن که حالا در جلسات قبل توضیح داده بودیم.
سرکار خانم خاتمی چیزی میخواستیم بگیم؟ بله
بله سلام
علیکم.
من این نکته رو یادداشت کردم که ما امام زمان رو قبول کردیم که عادل هستن.
بله.
و از طرف خدا کارهاشون انجام
میدن. بله. این جزء همون محکمات بود. این جزء همون محکمات بود. پس ما در شماره 3 در شماره 3 که من شاید در شماره دادن اشتباه کرده باشم، گاهی هم که رجوع میکنیم به جزء بزرگواران به همین جهت هست. ما در شماره 3 میگیم اگر روایتی به محکمات عرضه شد ولی روشن نشد برای ما، ابهامش ماند، ما روایت رو لازمی بی خود شروع کنیم به توضیح دادن، به اهلش واگذار میکنیم. این همه روایات روشن راجع به حکومت حضرت داریم، دو تا روایت هم نمیفهمیم، به اهلش واگذار. نکته 4 روم که حالا الان جزء تنظیم شد، منم منظم تر عرض بکنم. نکته 4 اینه که ما از این روایت و روایت بعدی این رو متوجه می شویم که ممکن است کسانی شایستگی حیات در زمان امام زمان رو نداشته باشن ولی در اطراف حضرت باشن. می فهمیم که ممکن است کسانی به نفاق، به دشمنی، به انکار حق نسبت به حضرت قیام کنند و شایسته باشد که مجازات شوند. مثلا در اون موقعیت انکار فقط یک قضاوت حضرت نیست، انکار قضاوت حضرت همراه با انکار خود حضرته. و فرض کنید، من دارم توضیحی میدم در ذیل این روا، فرض کنیم اون نوعی کودتای بر علیه حضرت باشه و بر اساس حکم دینی که حضرت بهتر از ما میدانند اونها باید کشته شوند. میخواد 10 نفر باشه، میخواد 100 نفر باشه، ما نمیدونیم. پس ما از ظاهر روایت اینو میفهمیم که ممکنه کسانی در اطراف حضرت باشن ولی مستحق کشته شدن باشن در یه زمان خاصی. بله ممکنه، رد نمیکنه. اما محکمات ما چیه؟ محکمات ما این است که اگر کسی کشته شود حتما حکم خدا بر این است که باید کشته بشه. نهایت این است که در شماره بعد مثلا در نکته 5 میگوییم توضیحات دیگری. من الان اجازه بدید دیگه توضیحات دیگر را اضافه نکنم. توضیحات دیگری ممکنه با استفاده از روایات راجع به این دو روایت بدهیم که اون چیزی که با محکمات نمیخواند را رفع کنیم. این کارم میتونیم بکنیم. یعنی من یکی دو تا گزینه دیگه به ذهنم میرسه که بگیم شما ممکنه برید پلو یک فردی که مثلا حالا یه خورده تو روایات کار کرده، اونم یه گزینه بگیم. ولی الان بر اساس اون نکته گفتیم، الان لزومی نداره ما حتما زوایاشو بفهمیم. فرض میگیریم که روایت هیچ ایرادی نداره، یه قبل و بعدی داره که ما در جریانش نیستیم، ولی اگر کسی را دستور به کشته شدن داده باشن که حتما مستحق کشته شدن دیگه، حضرت که بهتر دین خدا رو میدن. یه نفر میگه نه، من امام زمانی که اینجوری عمل بکنه را مثلا من نمیپذیرم. بحث اینه، ببین امام زمان مطابق میل من عمل نمیکنه، مطابق دستور خدا عمل میکنه. دستور خدا قیام است، دستور خدا شورش بر وهابیان و دشمنان خاتم الانبیا و امیرالمومنین است. یه نفر بگه نه، من دوست دارم که با وهابیان مثلا رفیق باشیم. میل شماست، میل خدا باید میشه. یه نفر میگه آقا ما دوست داریم داعش رو کمک کنیم، ما مزاحم کسی نمیشیم، خودت میدونی و خدای خودت. ولی دستور خدا اینه، دستور خدا اینه که تو کوچکترین قدمی در تقویت کشندگان از دوستان امیرالمؤمنین نباید بکنی. کسانی که دوستان امیرالمؤمنین کشن نباید کوچکترین حمایتی بکنه، هر جای عالم هست. حالا یه نفری میگه من طبق میلم آقا مثلا دوست دارم با اینا رفیق بود، دیگه میل تو کجا باشه، میل خدا چی باشه، او یه حرفی. خب ما الان این قسمت را در واقع شماره 8 را با توضیحاتی ذیل روایات به اتمام رسوندیم. شماره 9 که حکم آن جناب به باطن است را در ذیل شماره 8 توضیح دادیم. روایات دیگری هم در ذیل این هست که راجع به حکم حضرت به باطنه. اگر اجازه بدهید خواهش کنم این روایات دیگر شماره 9 را بزرگواران خودشون مطالعه بفرمایند. بعد از مقداری استراحت ما وارد حرف بعدی شویم، شماره 1 خلق آن حضرت، و ذیل اون با همدیگه گفتگوی داشته باشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلعن عدوهم.